بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح و امروز پنجمین روز از اسفند ماه. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رویا ملکی خوش آمدگویی شما هستم.
سلام، من هم نازآفرین میرزا خلیلی هستم. ممنون که در این مجله صبحگاهی همراه ما هستید. این برنامه رو با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
عباس عراقچی میگوید تحریم‌های کنونی ایران ربطی به برجام ندارد.
رئیس کل دادگاه ویژه روحانیت جناب آقای رئیسی.
احمد منتظری در پی احضار به دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شد.
دانشمندان ناسا ستاره‌ای را با 7 سیاره زمینگونه به دور آن کشف کردند.
عباس عراقچی از اعضای ارشد هیئت ایرانی در مذاکرات اتمی میگوید که همه تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای اکنون رفع شده و اگر هنوز تحریم‌ها و موانع دیگری وجود دارد ارتباطی با برجام ندارد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای عراقچی که روز چهارشنبه در جمع گروهی از دانشجویان در مشهد سخن میگفت، لغو تحریم‌های نفتی و بازگرداندن پول‌های بلوکه شده حاصل از فروش نفت به داخل کشور را از دستاوردهای برجام عنوان کرد. این اظهارات در حالی است که اقدام کنگره آمریکا در تمدید 10 ساله قانون تحریم‌های ایران که در آخرین هفته‌های دولت باراک اوباما رخ داد، اعتراض شدید تهران را به دنبال داشت.
احمد منتظری پسر آیت الله حسین علی منتظری روز چهارشنبه در پی احضار به دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شد. سعید منتظری برادر احمد منتظری در گفتگو با رادیو فردا گفت که احمد منتظری بدون دریافت احضاریه رسمی به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده بود. احمد منتظری در پی انتشار فایل صوتی پدرش درباره اعدام‌های سال 67 آذر ماه گذشته به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق انتشار فایل صوتی محرمانه و تبلیغ علیه نظام جمعاً به 21 سال حبس محکوم شد. به گفته سعید منتظری برادر احمد منتظری، حکم وی ابتدا 21 سال زندان بود اما بعداً با تخفیفی که برایش قائل شدند حکم او به 6 سال زندان تغییر کرد.
دانشمندان ناسا برای نخستین بار ستاره کشف کردند که 7 سیاره زمین گونه به دور آن میچرخند. ستاره شناسان در حال انجام تحقیقاتی برای کشف علائم حیات در این سیاره ها هستند. این 7 سیاره 39 سال نوری با زمین فاصله دارند و در صورت فلکی دلو واقع در کهکشان راه شیری هستند. این 7 سیاره زمین گونه به دور ستاره کتوله تراپیست 1 در گردشند. اندازه این ستاره کتوله تقریبا به بزرگی سیاره مشتری است. دانشمندان ناسا میگویند باید جو این سیاره ها را بررسی کنند تا ببینند آیا برای گونه هایی از حیات مناسب است یا نه. آماری تریود، یکی از دانشمندان این گروه تحقیقاتی، میگوید اکنون گام مهمی برای پیدا کردن حیات در آنجا برداشته شده است.
سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه در گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در برخی کشورها از جمله ایران انتقاد کرد. شمار اعدام‌ها و اعدام مجرمان نوجوان در ایران بیشترین انتقادها را در پی داشته است. در این گزارش مقام‌های ایران به سرکوب آزادی بیان، نقض حق برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز و تبعیض علیه اقلیت‌های قومی مذهبی متهم شدند. سلیل شتی دبیر کل سازمان عفو بین الملل میگوید که در سال 2016 جهان شاهد افزایش تکان دهنده سیاست‌های ایجاد هراس و تنفر بوده است. در این گزارش از فرمان‌های اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و سیاست‌های دولت استرالیا در قبال پناهجویان نیز انتقاد شده است.
رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز چهارشنبه گفت که هیچ مدیر دو تابعیتی در وزارت ارشاد فعالیت نمی کند و حضور افراد دو تابعیتی در جامعه هنری هم ربطی به این وزارتخانه ندارد. وزیر ارشاد درباره انتقادها از حضور برخی داوران دو تابعیتی در جشنواره فیلم فجر امسال گفت که در دیگر جشنواره‌ها افراد خارجی که دعوت می‌شوند دو تابعیتی هستند و ملاک صلاحیت حرفه‌ای و سینمایی افراد است. جشنواره امسال فیلم فجر که با حضور برخی داوران دو تابعیتی برگزار شد با حواشی زیادی همراه بود که موجب برخی اعتراض‌ها و تنش‌های بی‌سابقه در طول برگزاری آن شد.
همانطور که در خبرها شنیدید، احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری در پی احضار به دادگاه ویژه روحانیت روانه زندان شد. او صبح روز چهارشنبه بدون دریافت احضاریه رسمی به دادگاه ویژه روحانیت فرا خوانده و پس از احضار روانه زندان شد. یک گزارش در همین مورد رو از محمد رضا کلانی بشنویم.
شروع میکنم که
احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری روز گذشته پس از احضار به دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شد. او تابستان امسال یک فایل صوتی از مکالمات دیدار پدرش در مرداد ماه 67 با برخی مقام‌های قضایی وقت جمهوری اسلامی که بعدا هیئت مرگ نام گرفت را منتشر کرده بود.
به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم می‌کنه به دست شما انجام شده.
انتشار این فایل صوتی پس از 28 سال واکنش‌های بسیاری در داخل و خارج از ایران را برانگیخت. به دنبال این واکنش‌ها دادگاه ویژه روحانیت احمد منتظری را به جرم اقدام علیه امنیت ملی و افشای اسرار محرمانه نظام به 21 سال زندان و خلع لباس روحانیت محکوم کرد.
ایشون تلفنی خواسته بودن دوستانه گفت.
برادرش سعید منتظری در گفتگو با وحید پوراستاد خبرنگار رادیو فردا میگوید برادرش هیچ اظهاریه کتبی برای اجرای حکم دریافت نکرده است و حتی از نهایی شدن حکمش هم خبر نداشته.
نمیشه قاضی منصوب حاکمیت.
احمد منتظری خود چند پیش در یک پیام ویدیویی به عدم حضور هیئت منصفه و همچنین بی‌طرف نبودن ریاست کل دادگاه‌های ویژه روحانیت در این پرونده خاص اعتراض کرده بود.
رئیس کل دادگاه ویژه روحانیت جناب آقای رئیسی هستند که یکی از اون 4 نفره که در این نوار صوتی اسمش هست و اون قاضی محترم تحت امر ایشون میخواد حکم بده. چطور میخواد حکم عادلانه‌ای بده؟
رضا علیجانی فعال ملی مذهبی این حکم را یک تصفیه حساب شخصی می داند.
حکم سنگینی که به آقای منتظری دادن احمد امام به نظر من برای ایجاد ارعاب است که کسی به این منطقه ممنوعه نزدیک نشه، منطقه ممنوعه جعبه های سیاهی که اسرار سیاست توش هست یا اسرار فساد مالی توش هست. این حکم سنگین و غیر عادلانه به گمان من این هست. به علاوه این که تصور می کنم بخشی از اون حفره هایی که ما هنوز نمیشناسیم، اون حفره های سیاه و نقطه های عدم شفافیت پشت این حکم وجود دارن و اونها در واقع یک انتقام شخصی هم از کسی که به دنبال برداشتن نقاب اونا از چهرهشون هست نقش شخصی در دادن این حکم داشتن.
رضا معینی از بازماندگان اعدام های سال 67 و مسئول بخش ایران گزارشگران بدون مرز، انتشار فایل جلسه آیت الله منتظری با اعضای کمیته تصمیم گیری اعدام‌های 67 را افشای اسرار محرمانه جمهوری اسلامی ایران نمی‌داند.
به دو دلیل، نخست آن که این نوار جز اموال شخصی آیت الله منتظری بوده و ایشان خصوصی یا محرمانه بودن آن را تایید نکردند. و سپس آن چیزی میتواند محرمانه محسوب شود که از سوی دولتی برخلاف منافع عمومی باشد. این نوار در خدمت یاد، یادمان، حافظه تاریخی و منافع عمومی مردم ایران است.
شما خیال میکنید با این
کارتون. آیت الله منتظری در این جلسه اعدام‌های گسترده زندانیان سیاسی در تابستان سال 1367 را بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی توصیف کرده و گفته است که تاریخ از عاملان آن به عنوان جنایتکار یاد خواهد کرد. دادگاه ویژه روحانیت در بیانیه اعلام کرده احمد منتظری در دادگاه تجدید نظر به 6 سال حبس قطعی محکوم شده است. محکومیت او از روز سه‌شنبه 4 اسفند ماه به اجرا در آمده.
اما عباس عراقچی از اعضای ارشد هیئت ایرانی در مذاکرات اتمی ایران روز چهارشنبه گفته همه تحریم‌های مرتبط با اجرای توافق هسته‌ای رفع شده و اگر هنوز تحریم‌ها و موانع دیگری وجود داره ارتباطی با برجام نداره. این اولین باره که یکی از مقام‌های جمهوری اسلامی برداشته شدن کامل تحریم‌های عنوان شده در توافق هسته‌ای ایران و گروه 5+1 رو تایید کرده. کیان معنوی جزئیات بیشتری برامون میگه.
از افراد تیم مذاکرات هسته ایران با 5+1 عباس عراقچی نخستین چهره ایست که از آغاز اجرای برجام تا کنون اذعان می کند که همه تحریم های مرتبط با برجام رفع شده است. عباس عراقچی روز چهارشنبه لغو تحریم های نفتی و بازگرداندن پول های بلوکه شده حاصل از فروش نفت به داخل ایران را دستاورد توافق هسته ای خواند. عراقچی با اینکه آمریکا را متهم کرد که گاهی می‌خواهد سنگ اندازی کند، افزود برخی تحریم‌های غیر هسته‌ای هم اکنون برقرار است ولی تحریم‌های هسته‌ای لغو شده، لذا تمام موانعی که به دلیل موضوع هسته‌ای بر سر راه اقتصاد ایران بود برداشته شده و همه آنچه در زمینه تحریم‌ها از برجام انتظار می‌رفت عملی شده است. این در حالی است که محمد جواد ظریف وزیر خارجه و سرپرست تیم هسته‌ای مذاکره کننده با پنج به علاوه یک خرداد ماه سال 95 در صحن علنی مجلس مطالبی پیرامون احتمال تصویب طرح تمدید تحریم‌های 10 ساله موسوم به عیسی مطرح کرد.
باید برجام رعایت بشه و تمدید قانون عیسی مغایر با برجام اونا.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز تمدید 10 ساله قانون تحریم‌های ایران را به معنای نقض برجام دانست، اما دولت آمریکا چنین تفسیری را رد می‌کرد. در حالی که دولت باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا توافق اتمی با ایران را از دستاوردهای مهم خود می‌دانست، اما دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی این توافق را توافقی بسیار بد توصیف کرده که باید آن را مورد بازبینی قرار داد. با وجود این جمهوری اسلامی تاکید کرده که تصمیم دارد مفاد آن را با دقت اجرا کند.
در همین رابطه با مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا همراه هستیم. آقای محمدی، تعبیر شما از صحبت‌های این عضو ارشد هیئت ایرانی در مذاکرات اتمی چیه؟
یک تفکیکی باید بکنیم بین تبلیغات سیاسی و گزارش واقعیت. متاسفانه در سخنان مقامات جمهوری اسلامی، مقاماتی که به موضوع برجام مرتبط هستند، سخنان تناقض آمیز بسیار گفته شده. آقای عراقچی قبل از این در دو موضع گیری در یک مورد اعلام کرده بودند که برجام از سوی امریکا نقض نشده و تحریم ها برداشته شده، اما در یک مورد دیگه خود ایشون گفته بودن که تمدید 10 ساله قانون داماتو نقض برجام هست. میان سخنان مقامات وزارت خارجه و دیگر مقامات جمهوری اسلامی هم تناقض وجود داره. آقای شمخانی گفته بودن قبلا که از نگاه همه مقامات جمهوری اسلامی تمدید 10 ساله قانون داماتو ناقض برجام هست، و غیر از اون مقامات دیگر هم گفته بودن که تحریم ها همچنان ادامه داره و برداشته نشده. این یک وضعیت کاملا گیج کننده برای مخاطب ایجاد میکنه. اما حاصل ماجرا به نظر من این هست که تحریم های مربوط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اینها برداشته شده، همینطور که در آخرین سخنان آقای عراقچی میتونیم این رو مشاهده کنیم.
آقای محمدی، اشاره کردیم به تناقض. آیا به نظر شما این تناقض‌گویی ها یک سویه است، در حالی که دولت آمریکا هم هنوز مقام هایی هستن که مخالف برجام هستن، مخصوصا از جمهوری خواهان، و حتی افرادی هنوز به دنبال تصویب تحریم های جدیدند؟
ببینید، باید تفکیک کرد میان مخالفت با برجام و اجرای برجام. دولت آمریکا به تعهدات خودش عمل کرده، در این دوره آقای ترامپ هم همچنان دارن به تعهدات عمل میکنن، اما خب کسانی هستن که با برجام مخالف هستن. اما در جمهوری اسلامی سازهای دیگری زده میشه. در عین اینکه تحریم ها برداشته شده، تحریم های مربوط به هسته‌ای برداشته شده، همچنان این ساز زده میشه که تحریم ها به جای خودش هست و با کل برجام مخالفت میکنن، در عین آنکه این تحریم های مربوط به هسته‌ای برداشته شده، تحریم های دیگر خب وجود داره، در آینده هم احتمال داره که تحریم های دیگری تصویب بشه و اجرا بشه.
آقای محمدی، اشاره کردین به این تناقض‌گویی ها، و بزنین برگردیم به دوباره به صحبت های آقای عراقچی. گفتن که این تحریم ها همه برداشته شده، واسه این میشه بگیم این چرخشی در سیاست های ایران هستش در قبال آمریکا، با توجه اینکه بارها مقام های ایران و حتی رهبر جمهوری اسلامی هر گونه تحریم دیگر رو هم نقض برجام میدونسته؟
من فکر نمی کنم اینها چرخش نسبت به مواضع دولت مردان ایالات متحده باشه. اینا عمدتاً خوراک داخلی داره. در مواقعی که آقای خامنه ای فشار میاره روی مقامات، اونها اعلام میکنن که این تحریم ها هنوز برداشته نشده. اما در مواقعی که این فشارها برداشته میشه، مقامات وزارت خارجه یا مقامات دولت آقای روحانی اعلام میکنن که تحریم ها برداشته شده. اینا عمدتاً بازی هست با افکار عمومی تحت شرایط سیاسی که در داخل کشور وجود داره.
آقای محمدی، ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
خیلی ممنون که من رو دعوت کردید.
شما بیننده و شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید. ما هم دوست داریم صدای شما رو بشنویم. برای اینکه نظرهاتون رو با ما و دیگر همراهان رادیو فردا به اشتراک بگذارید با ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 2042-02-2112-2112. این شماره در طول شبانه روز آماده دریافت پیام شماست. این شما و این بخشی از صدای شما.
آقای خامنه ای، زمانی که آیت الله حسین علی منتظری آیت الله بود، شما خواب حجت الاسلام شدن را می دیدی و خودت خوب می دونی که چه ها کردی تا که یک شبه آیت الله شوی و امروز هم رهبر. ولی اینکه فرزند مرحوم آیت الله منتظری جناب احمد منتظری رو به جرم افشای اسرار محرمانه به بند و زندان کشیدی، خجالت نمیکشی؟ کدام اسرار محرمانه؟
آیانی که جمع میشی برای فلسطین تسلیم میگیری، یه خورده به فکر خوزستان باشید. مردم دارن از بی آبی بی برقی لهله میزنن. این مملکت مال ماست نه اونا.
جانشین خدا بر روی زمین، از بدگویی پشت سر گذشتگان و رفتگان تو را چه حاصل است؟ ما که سرزمین خوزستان قبل از انقلاب را دیده بودیم، سرزمینی با تمامی استانداردهای بالای زمان خود. این شماها بودید و هستید که این سرزمین حاصلخیز را از هر نظر بدین روز اسفناک انداخته اید.
ما از تصمیم آقای کرام مبنی بر ایجاد یک منطقه امن در سوریه و ارسال نیروی زمینی عربستان به سوریه بسیار خوشحالیم.
مزه کن باید حرف بزن. اینجا ایران است، سرزمینش ایران. 8 سال دفاع مقدس. هوشیار باش، گوش بده به حرف رهبر ایران.
مرور میکنیم بر خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. عباس عراقچی از اعضای ارشد هیئت ایرانی در مذاکرات اتمی میگوید که همه تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای اکنون رفع شده و اگر هنوز تحریم‌ها و موانع دیگری وجود دارد، ارتباطی با برجام ندارد. احمد منتظری، فرزند آیت الله حسین علی منتظری، روز چهارشنبه در پی احضار به دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شد. دانشمندان ناسا برای نخستین بار ستاره کشف کردند که 7 سیاره زمینگونه دوران میچرخند. ستاره شناسان به دنبال علائم حیات در این سیاره ها هستند. سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه در گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در برخی کشورها از جمله ایران انتقاد کرد. رضا صالحی امیری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، روز چهارشنبه گفت که هیچ مدیر دو تابعیتی در وزارت ارشاد فعالیت نمی کند و حضور افراد دو تابعیتی در جامعه هنری هم ربطی به این وزارتخانه ندارد. 10 نویسنده، آهنگساز و بازیگر از جمله فیلیپ راف، مارگریت آتوود و آذر نفیسی در نامی سرگشاده خطاب به دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، از او خواستند تا فرمان مهاجرتی اخیر خود را لغو کند. الکساندر نوواک، وزیر انرژی روسیه، روز چهارشنبه از امکان خرید 12 هواپیمای مسافربری سوپرجت سوخوی 100 از سوی ایران خبر داد. رئیس پلیس مالزی روز چهارشنبه در رابطه با مرگ برادر ناتنی رهبر کره شمالی در فرودگاه کوالالامپور اعلام کرد که به یک دیپلمات سفارت کره شمالی در مالزی مشکوک شده است. در پی حمله موشکی شورشیان حوثی در یمن، ژنرال احمد سیف محسن الیافعی، معاون فرمانده ارتش یمن، کشته شده است. وی بلند پایه‌ترین فرمانده دولت عبدالرب منصور هادی است که در جنگ با حوثی‌ها کشته شده.
وقتش روزنامه‌های صبح امروز رو با هم ورق بزنیم، همراه با شهرام رفیزاده، روزنامه‌نگار از کانادا. آقای رفیزاده، هنوز خبرهای استان خوزستان در شبکه‌های اجتماعی داغ هستش. ارزیابی روزنامه‌ها از برنامه‌های دولت برای مهار بحران این استان چیه؟
امروز روزنامه ها هم توجه ویژه‌ای داشتن به حوادث و ماجرای بحران ریزگردها در استان خوزستان. روزنامه ایران که روزنامه است نزدیک به دولت در یکی از سیترهای اصلی خودش خبر داده که امروز صبح آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی راهی خوزستان خواهد شد. هدف ایشون در این سفر بررسی ابعاد بحران ریزگردها در استان خوزستان و چگونگی مهار اون هست. این روزنامه تاکید کرده که در سه دور بحران ریزگردها یا حمله ریزگردها به استان خوزستان طی یک ماه گذشته که دو موردش منشأ داخلی داشته، چندین روز برق مردم قطع شد یا آب و مشکلات دیگر سبب شد که مدارس و حتی ادارات دولتی هم به تعطیلی کشیده بشه. روزنامه دیگر که امروز در این باره گزارش داره روزنامه شهروند هست و این روزنامه در عکسی یک خودش از مأموریت غبارروبی مقام‌های دولتی در استان خوزستان خبر داده، نوشته که وزیر کشاورزی که راهی خوزستان شده بود برای نهالکاری در 35000 هکتار از اراضی که کانون اصلی تولید ریزگردها هست، سفر خودش به تهران رو لغو کرده و گفته تا انتهای این عملیات در استان خوزستان باقی خواهد موند. این روزنامه در این حال نوشته که وزیر نفت هم امروز همراه آقای حسن روحانی راهی خوزستان میشه. روزنامه کلید که روزنامه است نزدیک به اصولگرایان انتقاد کرده از حضور آقای روحانی، حضور دیرهنگام ایشون، و نوشته که بعد از گذشت چند هفته از بحران ریزگردها آقای روحانی امروز راهی خوزستان خواهد شد. و روزنامه آرمان هم آقای محمود کیانوش راد که بیشتر نماینده یکی از نمایندگان خوزستان در مجلس بوده، تاکید کرده که حتی حضور دیرهنگام آقای روحانی هم میتونه سبب دلجویی و همچنین راهگشایی در بحران خوزستان باشه.
میبینم روزنامه‌های امروز به خبرهای انتخابات ریاست جمهوری پیش رو پرداختن. تحولات انتخاباتی در روزنامه ها چجوری بهش پوشش دادن و چه خبره؟
امروز روزنامه اعتماد در گزارش‌های مختلفی که درباره انتخابات منتشر کرده از جمله خبر داده که جامعه روحانیت مبارز تهران و همچنین جامعه مدرسین حوزه علمی قم دیگه از مرکز تحولات انتخاباتی اصولگرایان خارج شده و جای اون رو یک جبهه جدید گرفته به نام جبهه مردمی انقلاب اسلامی که به نوشته روزنامه اعتماد از این پس این جبهه در جریان انتخابات دست کم در انتخابات آتی ریاست جمهوری نقش تعیین کننده برای کاندیدای اصولگرایان رو خواهد داشت. روزنامه ایران از قول سخنگوی حزب اعتدال و توسعه خبر داده که این حزب همچنان با ائتلاف خودش با اصلاح طلبان در انتخابات آینده ریاست جمهوری پا بر جا هست. روزنامه خراسان خبر داده که امروز مجمع عمومی 3000 نفری درباره همون جبهه مردمی انقلاب اسلامی که ائتلاف انتخاباتی اصولگرایان هست تشکیل جلسه خواهد داد و 10 کاندیدای اصلی اصولگرایان رو انتخاب میکنه که کاندیدای نهایی اصولگرایان قرار است از این حلقه بیرون بیاد. و روزنامه آفتابی هست هم گزارش مفصلی داره درباره احتمال کاندیداتوری سعید جلیلی، حمید بقایی و همچنین مهداد بسپاش و البته احتمالاً این روزنامه نوشته که کاندیدای اصلی اصولگرایان میتونه ابراهیم رئیسی باشه. و روزنامه جوان هم آقای یدالله جوانی از اعضای ارشد سپاه پاسداران تاکید کرده که نباید به قطبی انتخابات آینده به قطبی جنگ و صلح باشه.
مرسی از شهرام رفیع‌زاده که همراه این صبحانه با خبر بود.
خیلی متشکرم، مرسی.
اما میخوام از شما دعوت کنم به وبسایت رادیو فردا سر بزنید و آخرین خبرها و تحلیلها رو از رادیو فردا بخونید. اجازه بدید یکی از خبرهای وبسایت رو براتون بخونم. ستاره شناسان برای اولین بار ستاره کشف کردن که 7 سیاره زمین گونه دور اون میچرخه. حالا ستاره شناسان به دنبال علائم حیات در این سیاره یا در این ستاره هستن و در این سیاره ها هستن. خبرش خیلی هیجان انگیزه. خیلی دوستان نمایش بیشتر بدونم، اگه شما بیشتر میخواین بدونید و در مورد این ستاره و سیاره های اطرافش و داستانش بیشتر بدونید، به وبسایت و فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید. شما هم مثل دیگر همراهان رادیو فردا نظر بدید و نگاه و نظر دیگر همراهان رادیو فردا رو ببینید و بخونید. من و نازآفرین میخوایم چند تا از این نظرهایی که در وبسایت هست و براتون بخونیم. اول با نظر کاربری شروع میکنم. نازآفرین که با نام کاربری جورج برای خودش این نام انتخاب کرده و نوشته که اینا همه فرضیاته، وقتی که 39 سال نوری با ما فاصله داره چطور اینها میتونن اطلاعات درستی از این سیاره ها رو بگیرن؟
بله، خب روی کاربری هم با نام مخلوق نوشته فاصله 39 سال نوری رو اگه با سریع‌ترین جت ناسا طی بکنیم 3,705,000 سال طول میکشه. حالا من حساب نکردم، نمیدونم درست گفته یا نه. این کاربر نوشته به این میگن پیشرفت، نه موشک هوا کردن برای ترسوندن ملل دیگه.
خیلی از ما دوره. فرشاد هم نام کاربر دیگه هستش که نوشته ناسا و دیگر مراکز ستاره شناسی دنیا هیچ چیز رو 100% تایید یا تکذیب نمیکنن، در واقع میگن که هنوز خیلی فاصله وجود داره.
بله. و کاربر دیگری هم نوشته مقایسه کنین اونایی رو که با شعارهای پوچ از دیرباز تا این روزها خودشون رو درگیر چه مسائل و دردسرهایی میکنن، هنرشون شده ریختن تو خیابونا و بین اون دشنام دادن.
و یک نظری دیگه برات بخونم. ناسا فر این کاربری به نام مستعار، نام مستعار رو برای خودش انتخاب کرده و گفته اگر یک ستاره در فاصله مناسبی از زمینش از ستارهش قرار بگیره و از طرفی آب و اتمسفر مناسبی داشته باشه، امکان زندگی و حیات اون وجود داره برای جانوران و گیاهان. البته این نظر این کاربر، این کاربر نوشته که بله ما تنها نیستیم و ابراز امیدواری کرده که در جاهای دیگه تو سیارات دیگه خرافات وجود نداشته باشه.
خیلی مثل که با خرافات مشکل داشته این کاربر.
این بخشی از نظرات شما و یکی از خبرهای وبسایت رادیو فردا بود. به ما سر بزنید. هیچ کدوم از این نظرات هم دیدگاه رادیو فردا نیست. می‌رسیم به قسمت ورزشی. اگر موافق باشید همینجا با مهدی رستم‌پور همراه بشیم برای آگاهی از خبرهای دنیای ورزش.
درود بر شما بینندگان و محترم، علاقه‌مندان ورزش، با امداد پنجشنبه‌تون به خیر و خوشی. کاظم گیلان‌پور عضو گروه مؤسس مجله کیهان ورزشی و سردبیر سابق این نشریه در سن 92 سالگی در کشور آندورا چشم از جهان فرو بست. آقای گیلان‌پور بعد از انقلاب ایران رو ترک کرد و در انگلستان بود مدتی در تحریریه کیهان لندن، بعد از اونجا برای تعلیم اسکی به کشور آندورا رفت. او عضو گروه شناسایی پیست اسکی دیزین بود و از آقای گیلان‌پور به عنوان پدر کوهنوردی فنی و نوین ایران هم یاد میشه. فدراسیون فوتبال دبیر کمیته روابط بین الملل رو تغییر داد بعد از جنجال‌های اخیر پیرامون محرومیت باشگاه‌ها، کسر امتیاز، همچنین محرومیت از پنجره‌های تابستانی و زمستانی و نقل و انتقالات. این فدراسیون تصمیم گرفت همیرا اسدی رو به عنوان مسئول جدید کمیته بین الملل انتخاب کنه. خانم اسدی پیشتر روابط بین الملل فدراسیون اسکی، همچنین مدیر روابط بین الملل کمیته بین المللی المپیک، فعالیت در همین خصوص در وزارت ورزش، در مجمع فدراسیون پینگ پونگ، فدراسیون گلف از جمله سوابق اوست که دکترای روابط بین الملل داره. رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا و دو بازی که دیشب برگزار شد، یوونتوس نتیجه خوبی رو کسب کرد، در خانه پورتو موفق شد با 2 گل میزبان رو از پیش رو برداره، در شبی که دو سنگربان محبوب فوتبال جهان مقابل هم قرار گرفتن، جان لوئیجی بوفون و ایکر کاسیاس. سویا از اسپانیا هم موفق شد لستر سیتی رو 2-1 شکست بده، اما گل جمی واردی که باعث شد تیم لستر 1 گل در خانه حریف بزنه، امیدهای شاگردان رانیری رو زنده نگه می‌داره برای بازی برگشت. و خبر آخر در رابطه با سفر کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به انگلستان برای دیدار با رایان تفضلی، بازیکن ایرانی که در باشگاه پیتربرو از لیگ 2 فوتبال انگلستان بازی میکنه، بازیکن خط دفاعی در پست دفاع مرکزی که بازیکن شماره 5 باشگاهش و در ترکیب ثابت این تیم هم به میدان میره و به نظر میرسه که در آستانه بازی با قطر در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی یک بازیکن ایرانی دیگه که مقیم خارج از کشور هست مد نظر کارلوس کیروش قرار گرفته و دعوت به تیم ملی. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. تا فردا.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه؟
دیگه
برنامه
اجازه یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا ایستگاه
جوانمرد
قصاب پیاده میشه امروز آقا نگهدار
ایستگاه پنجشنبه از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ
جغرافی
معادله دو مجهولی
هر پنجشنبه 3 تا 7 بعد از ظهر ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا.
ساعت 7:30 به وقت ایران هست و این نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. اگر تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
من هم نازآفرین میرزا خلیلی هستم و سپاسگزارم که همچنان با ما هستید. اما ابتدا نگاهی داریم به سرخط خبرها.
عباس عراقچی میگوید تحریم های کنونی ایران ربطی به برجام ندارد.
احمد منتظری در پی احضار به دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شد.
دانشمندان ناسا ستاره‌ای را با 7 سیاره زمینگونه به دور آن کشف کردند.
عباس عراقچی از اعضای ارشد هیئت ایرانی در مذاکرات اتمی میگوید که همه تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای اکنون رفع شده و اگر هنوز تحریم‌ها و موانع دیگری وجود دارد، ارتباطی با برجام ندارد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای عراقچی که روز چهارشنبه در جمع گروهی از دانشجویان در مشهد سخن میگفت، لغو تحریم‌های نفتی و بازگرداندن پول‌های بلوکه شده حاصل از فروش نفت به داخل کشور رو از دستاوردهای برجام عنوان کرد. این اظهارات در حالی است که اقدام کنگره آمریکا در تمدید 10 ساله قانون تحریم‌های ایران که در آخرین هفته‌های دولت باراک اوباما رخ داد، اعتراض شدید تهران را به دنبال داشت.
احمد منتظری پسر آیت الله حسین علی منتظری روز چهارشنبه در پی احضار به دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شد. سعید منتظری برادر احمد منتظری در گفتگو با رادیو فردا گفت که احمد منتظری بدون دریافت احضاریه رسمی به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده بود. او در پی انتشار فایل صوتی پدرش درباره اعدام‌های سال 67 آذر ماه گذشته به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق انتشار فایل صوتی محرمانه و تبلیغ علیه نظام جمعاً به 21 سال زندان محکوم شد. به گفته سعید منتظری برادر احمد منتظری، حکم وی ابتدا 21 سال زندان بود، اما بعداً با تخفیفی که برایش قائل شدند حکم او به 6 سال زندان تغییر کرد.
دانشمندان ناسا برای نخستین بار ستاره کشف کردند که 7 سیاره زمینگونه به دور آن میچرخند. ستاره شناسان در حال انجام تحقیقاتی برای کشف علائم حیات در این سیاره هستند. این 7 سیاره 39 سال نوری با زمین فاصله دارند و در صورت فلکی دلو واقع در کهکشان راه شیری هستند. این 7 سیاره زمینگونه به دور ستاره کوتوله تراپیست 1 در گردشند. اندازه این ستاره کوتوله تقریبا به بزرگی سیاره مشتری است. دانشمندان ناسا میگویند باید جو این سیاره ها رو بررسی کنند تا ببینند آیا برای گونه هایی از حیات مناسب است یا نه. آماری تریود، یکی از دانشمندان این گروه تحقیقاتی، میگوید اکنون گام مهمی برای پیدا کردن حیات در آنجا برداشته شده است.
سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه در گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در برخی کشورها از جمله ایران انتقاد کرد. شمار اعدام‌ها و اعدام مجرمان نوجوان در ایران بیشترین انتقادها را در پی داشته است. در این گزارش مقام‌های ایران به سرکوب آزادی بیان، نقض حق برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز و تبعیض علیه اقلیت‌های قومی مذهبی متهم شدند. سلیل شتی، دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل، می‌گوید که در سال 2016 جهان شاهد افزایش تکان دهنده سیاست‌های ایجاد هراس و تنفر بوده است.
ما سیاستمدارانی در سراسر جهان داشتیم که با نفاق افکنی در جوامع آنها را دو قطبی کردند و اقلیت‌ها، مهاجران و پناهجویان را عامل همه بدبختی ها دانستند. پیامد آن هم سقوط آزاد کامل در آمارهای مرتبط با حقوق بشر.
در این گزارش از فرمانهای اجرایی اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و سیاستهای دولت استرالیا در قبال پناهجویان نیز انتقاد شده است.
در ده ها نویسنده، آهنگساز و بازیگر از جمله فیلیپ راث، مارگارت آتوود و آذر نفیسی در نامه سرگشاده خطاب به دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، از او خواستند تا فرمان مهاجرتی اخیر خود را لغو کند. در این نامه که روز سه‌شنبه سوم اسفند ماه در وبسایت انجمن قلم آمریکا منتشر شده، آمده است که ممنوعیت موقت صدور ویزای آمریکا برای شهروندان هفت کشور عمدتاً مسلمان نشین از جمله ایران در تضاد کامل با منافع ملی ایالات متحده است. در نامه 60 هنرمند و نویسنده آمریکایی به دونالد ترامپ از جمله به غیبت اصغر فرهادی، کارگردان ایرانی و نامزد فیلم خارجی اسکار 2017 در مراسم اسکار پیشرو و غیبت احتمالی عمر سلیمان، خواننده سوری در یک مراسم انجمن جهانی موسیقی در نیویورک اشاره شده است. همانطور که در خبرها شنیدید، احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری در پی احضار به دادگاه ویژه روحانیت روانه زندان شد و به جرم انتشار فایل صوتی دیدار پدرش با اعضای کمیته تصمیم گیری اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی در سال 1367 به 21 سال حبس محکوم شده بود، اما پس از تخفیف به 6 سال حبس تغییر کرد. احمد منتظری صبح روز چهارشنبه بدون دریافت احضاریه رسمی به دادگاه ویژه روحانیت فرا خوانده شده و پس از احضار روانه زندان شد. یک گزارش در همین مورد از محمد رضا کلانی.
شروع میکنم که
احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری روز گذشته پس از احضار به دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شد. او تابستان امسال یک فایل صوتی از مکالمات دیدار پدرش در مرداد ماه 67 با برخی مقام‌های قضایی وقت جمهوری اسلامی که بعدها هیئت مرگ نام گرفت را منتشر کرده بود.
به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انجام شده.
انتشار این فایل صوتی پس از 28 سال واکنش‌های بسیاری در داخل و خارج از ایران را برانگیخت. به دنبال این واکنش‌ها دادگاه ویژه روحانیت احمد منتظری را به جرم اقدام علیه امنیت ملی و افشای اسرار محرمانه این نظام به 21 سال زندان و خلع لباس روحانیت محکوم کرد.
ایشون تلفنی خواسته بودن دوستانه
گفت. برادرش سعید منتظری در گفتگو با وحید پوراستاد خبرنگار رادیو فردا میگوید برادرش هیچ اظهاریه کتبی برای اجرای حکم دریافت نکرده است و حتی از نهایی شدن حکمش هم خبر نداشته.
نمیشه قاضی منصوب حاکمیت.
احمد منتظری خود چند پیش در یک پیام ویدیویی به عدم حضور هیئت منصفه و همچنین بی‌طرف نبودن ریاست کل دادگاه‌های ویژه روحانیت در این پرونده خاص اعتراض کرده بود.
رئیس کل دادگاه ویژه روحانیت جناب آقای رئیسی هستند که یکی از اون 4 نفری که در این نوار صوتی اسمش هست و اون قاضی محترم تحت امر ایشون میخواد حکم بده، چطور میخواد حکم عادلانه‌ای بده؟
رضا علیجانی فعال ملی مذهبی این حکم را یک تصفیه حساب شخصی می داند.
حکم سنگینی که به آقای منتظری دادن احمد آقام به نظر من برای ایجاد ارعاب هست که کسی به این منطقه ممنوعه نزدیک نشه، منطقه ممنوعه جعبه های سیاهی که اسرار سیاست توش هست یا اسرار فساد مالی توش هست. این حکم سنگین و غیر عادلانه به گمان من این هست، به علاوه این که تصور می کنم بخشی از اون حفره هایی که ما هنوز نمیشناسیم، اون حفره های سیاه و نقطه های عدم شفافیت پشت این حکم وجود دارن و اونها در واقع یک انتقام شخصی هم از کسی که به دنبال برداشتن نقاب اونا از چهرهشون هست نقش شخصی در دادن این حکم داشتن.
رضا معینی از بازماندگان اعدام های سال 67 و مسئول بخش ایران گزارشگران بدون مرز، انتشار فایل جلسه آیت الله منتظری با اعضای کمیته تصمیم گیری اعدام‌های 67 را افشای اسرار محرمانه جمهوری اسلامی ایران نمی‌داند.
به دو دلیل، نخست آن که این نوار جز اموال شخصی آیت الله منتظری بوده و ایشان خصوصی یا محرمانه بودن آن را تایید نکردند. و سپس آن چیزی میتواند محرمانه محسوب شود که از سوی دولتی برخلاف منافع عمومی باشد. این نوار در خدمت یاد، یادمان، حافظه تاریخی و منافع عمومی مردم ایران است.
شما خیال میکنید با این کارتون.
آیت الله منتظری در این جلسه اعدام‌های گسترده زندانیان سیاسی در تابستان سال 1367 را بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی توصیف کرده و گفته است که تاریخ از عاملان آن به عنوان جنایتکار یاد خواهد کرد. دادگاه ویژه روحانیت در بیانیه اعلام کرده احمد منتظری در دادگاه تجدید نظر به 6 سال حبس قطعی محکوم شده است. محکومیت او از روز سه‌شنبه 4 اسفند ماه به اجرا در آمده.
عباس عراقچی از اعضای ارشد هیئت ایرانی در مذاکرات اتمی روز چهارشنبه گفته همه تحریم‌های مرتبط با اجرای توافق هسته‌ای رفع شده و اگر هنوز تحریم‌ها و موانع دیگری وجود داره ارتباطی با برجام نداره. این اولین باره که یکی از مقام‌های جمهوری اسلامی برداشته شدن کامل تحریم‌های عنوان شده در توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 رو تایید کرده. کیان معنوی جزئیات بیشتری برامون میگه.
از افراد تیم مذاکرات هسته ایران با 5 به علاوه 1 عباس عراقچی نخستین چهره ایست که از آغاز اجرای برجام تا کنون اذعان می کند که همه تحریم های مرتبط با برجام رفع شده است. عباس عراقچی روز چهارشنبه لغو تحریم های نفتی و بازگرداندن پول های بلوکه شده حاصل از فروش نفت به داخل ایران را دستاورد توافق هسته ای خواند. عراقچی با اینکه آمریکا را متهم کرد که گاهی می‌خواهد سنگ اندازی کند، افزود برخی تحریم‌های غیر هسته‌ای هم‌اکنون برقرار است، ولی تحریم‌های هسته‌ای لغو شده. لذا تمام موانعی که به دلیل موضوع هسته‌ای بر سر راه اقتصاد ایران بود، برداشته شده و همه آنچه در زمینه تحریم‌ها از برجام انتظار می‌رفت، عملی شده است. این در حالی است که محمد جواد ظریف وزیر خارجه و سرپرست تیم هسته‌ای مذاکره کننده با 5 به علاوه 1 خرداد ماه سال 95 در صحن علنی مجلس مطالبی پیرامون احتمال تصویب طرح تمدید تحریم‌های 10 ساله موسوم به عیسی مطرح کرد.
باید برجام رعایت بشه و تمدید قانون عیسی مغایر با برجام اونا.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز تمدید 10 ساله قانون تحریم‌های ایران را به معنای نقض برجام دانست، اما دولت آمریکا چنین تفسیری را رد می‌کرد. در حالی که دولت باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا توافق اتمی با ایران را از دستاوردهای مهم خود می‌دانست، اما دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی این توافق را توافقی بسیار بد توصیف کرده که باید آن را مورد بازبینی قرار داد. با وجود این جمهوری اسلامی تاکید کرده که تصمیم دارد مفاد آن را با دقت اجرا کند.
هر جا هستید صبحتون بخیر باش و شاد باشین. شما بیننده و شنونده برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. برای اینکه نظرهاتون رو با ما و دیگر همراهان رادیو فردا به اشتراک بگذارید با ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 20420221122 این شماره در طول شبانه روز آماده دریافت صدای شماست. ما بهترین شنونده صدای شما هستیم.
در فضای مجازی آمده بود که از دولت مردان رده بالای جمهوری اسلامی به معاشقه با امام زمان می‌پردازند. از جمله نام برده بود که مقام رهبری 13 بار حاضر شدند در محل برای عشق بازی با امام زمان. این همه ظلم، این همه تبعیض، بستن چشم بر روی این همه صحنه‌های تلخ واقعا جایی برای معاشقه می‌ذاره اصلا؟ اونم با امام زمانی که در همه روایات اسلامی هست که کسی ایشون نمیبینه.
اون روزا که مجاهدین چپی ها و ملایان دست به دست طرح اسارت نابودی ایران رو مهیا میکردند، اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران از موجودی به نام خمینی اطلاعی نداشتند، تا اینکه سر و کلش از نفل و شاتو پیدا شد و ایشون رو با افرانس برای ما به ارمغان آوردند و او هم به بهشت زهرا رفت و با مشتی دروغ و کذب محض ملت را فریب داد و جمهوری اسلامی را برای ما برمغان آورد. از آن روز به بعد ملاها اون فاجعه رو که انقلاب نامیده شد ارث پدریشون میدونند و سند ایران رو به نام خودشون زدند و هر کدومش یه تکه‌ای از ایران رو مالک شده.
آیا رهبر نمیبینه که هر جمعه اقتصادی در کشور کولاک میکنه؟ نمیبینه که فقر و بیکاری که به روز مردم آورده؟ حقوق های عقب افتاده رو نمیبینه؟ رفتار خصمانه با غرب به هیچ وجه موجب شکوفایی اقتصاد و تمدن ما نمیشه، انقلاب هم صادر نمیشه.
آقای سید علی خامنه‌ای، با اعدام بابک زنجانی مشکل کشور حل نخواهد شد. دزد اصلی خود شما وزیر دستانتان است که میخواهید رازتان فاش نشود.
در ادامه این برنامه. مراسم جوایز بریت، شبی برای بهترین های موسیقی در بریتانیا. و آب و هوای ایران در ساعات پیش رو. سازمان هواشناسی ایران خبر داده که یک سامانه جدید بارشی به کشور وارد شده. این سامانه بارشی دیشب از جنوب ایران آمده و کم کم در جنوب، جنوب غرب، جنوب شرق و بخشی از مرکز ایران گسترده میشه. این سامانه در مناطق شهری و کم ارتفاع به صورت بارش باران خواهد بود و در مناطق مرتفع با بارش برف همراه خواهد شد. هواشناسان استان خوزستان هم پیش بینی کرده چون امروز پنجشنبه افزایش سرعت باد وجود داره، احتمال گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا در اهواز وجود داره. مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. عباس عراقچی از اعضای ارشد هیئت ایرانی در مذاکرات اتمی میگوید که همه تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای اکنون رفع شده و اگر هنوز تحریم‌ها و موانع دیگری وجود دارد، ارتباطی با برجام ندارد. احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری روز چهارشنبه در پی احضار به دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شد. دانشمندان ناسا برای نخستین بار ستاره کشف کردند که 7 سیاره زمینگونه دور آن می‌چرخند. ستاره شناسان به دنبال علائم حیات در این سیاره ها هستند. سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه در گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در برخی کشورها از جمله ایران انتقاد کرد. رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز چهارشنبه گفت که هیچ مدیر دو تابعیتی در وزارت ارشاد فعالیت نمی کند و حضور افراد دو تابعیتی در جامعه هنری هم ربطی به این وزارتخانه ندارد. ده ها نویسنده، آهنگساز و بازیگر از جمله فیلیپ راف، مارگریت آتوود و آذر نفیسی در نامه سرگشاده به خطاب به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از او خواستند تا فرمان مهاجرتی اخیر خود را لغو کند. الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه روز چهارشنبه از امکان خرید 12 فروند هواپیمای مسافربری سوپرجت جت سوخوی 100 توسط ایران خبر داد. رئیس پلیس مالزی روز چهارشنبه در رابطه با مرگ برادر ناتنی رهبر کره شمالی در فرودگاه کوالالامپور اعلام کرد که به یک دیپلمات سفارت کره شمالی در مالزی مشکوک شده است. در پی حمله موشکی شورشیان حوثی در یمن، ژنرال احمد سیف محسن الیافعی، معاون فرمانده ارتش یمن کشته شده است. وی بلندپایه‌ترین فرمانده دولت عبدالرب منصور هادی است که در جنگ با حوثی‌ها کشته می‌شود. صبح این پنجشنبه هم مثل هر هفته به معرفی یک کتاب می‌پردازیم همراه با فرج سرکوهی، منتقد ادبی. آقای سرکوهی، اخیراً نمایشنامه اپرت عارف و کلنل اثر رضا علامه‌زاده، فیلمساز نویسنده معروف در اروپا منتشر شده. از کارنامه فرهنگی رضا علامه‌زاده برامون بگید.
خب آقای رضا علامه‌زاده چهره شناخته شده است هم در عرصه فیلم و هم در عرصه نمایشنامه‌نویسی و فیلمنامه‌نویسی. همه او رو میشناسن، چه پیش از انقلاب چه بعد از انقلاب. سال 1330 در ساری متولد شده و میدونیم که در پیش از انقلاب در تلویزیون در مرکز آموزش آکادمی، اون موقع یک آکادمی بود به اصطلاح آکادمی فیلم و تلویزیون، اونجا کارگردانی خونده و بعد کارگردانی میکرد برای تلویزیون و بعد هم در ماجرای معروف گروه سرخی که به اصطلاح دستگیر شدن کرامت دانشیان و خسرو گورسرخی، او هم دستگیر شد و مدت‌ها زندان بود. این ماجرا رو خودش در کتابی به نام دستی در هنر، چشمی بر سیاست به خوبی نوشته و کتاب بسیار خواندنی و خوبی هستش. به هر حال بعد از انقلاب، در انقلاب اونم آزاد شد از زندان. بعد از انقلاب هم مثل خیلی هست آزادی خواهان ایرانی مجبور شد که از ایران خارج بشه، در هلند زندگی میکنه و اونجا هم مدرس فیلمسازی هست. حالا برای اینکه فیلم ساخته مدرس فیلمسازی هست در دانشگاه های هلند، مدتی هم در آمریکا و انگلیس. که تا فیلم های بسیار خوبی ساخته مثل حرف بزن ترکمن یا شاه در رفت، یا فیلم در خارج از کشور هم فیلم‌های بسیار خوبی ساخته، مثل جنایت مقدس درباره ترور مخالفان، یا اون فیلم داستانی مهمانان هتل استوریا که فیلمی است درباره مهاجرت به خارج از کشور و مهاجران که فیلم مشهوری هم هست. همچنین تابوی ایرانی، فیلمی درباره نقض حقوق بشر بهائیان در ایران که فیلم بسیار مطرحی است از نظر سینمای هم از نظر به اصطلاح محتوای حقوق بشری. فیلمنامه‌هایی هم نوشته مثل وصیت‌نامه ققنوس، سوگواره پیران، جای پای آهو و نمایشنامه بسیار معروف مصدق که بسیار مشهور شد. و همچنین برای کودکان هم داستان نوشته مثل اولین پوپکی که کاکل در آورد در تنه قطور درخت افرا.
خب آقای سرکویی، در مورد نویسنده صحبت کردیم، برگردیم به نمایشنامه. چه داستانی رو این نمایشنامه روایت میکنه؟
خب اپرات که میدونیم در واقع یک نمایش آوازی هستش که آواز نسبت به اصطلاح گفتگوی کمتری نسبت به اپرا داره و آواز کمتری، اما بافت نمایشی بسیار خوبی داره. حالا چون پای عارف وسط هستش، طبیعتاً وقتی آدم میخواد درباره عارف یک نمایشنامه بنویسه نمیتونه دور از موسیقی باشه و علامزاده تونس فرم بسیار خوبی رو پیدا بکنه، فرم اپرات رو که بتونه در واقع شخصیت عارف رو بازتاب بده. از طرف دیگه ما میدونیم که شخصیت ها و حادثه های تاریخی میتونن دستمایه‌ای بسیار خوبی باشن، بازآفرینی بشن در آثار هنری، و میدونیم که تاریخ از طریق حافظه جمعی، از طریق هنر به حافظه جمعی راه پیدا میکنه، و این دراماتیزه کردن یا بهره گیری از امکانات دراماتیک شخصیت های تاریخی کاری است که بسیار هنرمندان بسیار کردن و علامزاده به خوبی از پس این بر اومده. کتاب 37 تابلو هستش. زمان نمایشنامه زمانی است که عارف در همدان هستش، استبداد رضا شاهی حاکم شده. در این نمایشنامه شخصیت های مثل عارف جوان و عارف پیر، کلونل محمد تقی خان پسیان که میدونیم همه میشناسن، ایرج میرزا، قمرالغرور که وزیری از سیاستمدار، سید ضیاء، قوام مصدقی، احمد شاه، رضا خان به صحنه میان، و بعد عارف پیر در که حالا به صدا در همدان در تبعید هست، حکایت کلونل پسیان رو و اینکه چطور قیام کرد، قیام آزادی خواهان کرد و چطور به دستور قوام کشته شد، او رو باستاب میکنه. و هم زبان بسیار تناسب داره با محتوا، هم ضرب آهنگ نمایش تونسته، و هم شخصیت سازی در این نمایشنامه بسیار خوب انجام شده. یعنی اگر این نمایشنامه احسا بشه بسیار نمایشنامه محبوبی خواهد شد. یک شعر میخونم از عارف که در این نمایشنامه هم هستش، وقتی سر کنه رو میارن و نمایش میدن سر بریده این آزادی خواه رو، عارف میگه این سر که نشان سرپرستی است، امروز رها از قید هستی است، با دیده عبرتش ببینید این عاقبت وطن پرستی.
ممنونم آقای سرکویی که همراه این صبحانه با خبر بودید.
منم از شما جدید.
اما باز در اینجا میخوام به یکی دیگه از خبرهای وبسایت رادیو فردا اشاره کنم و بعد همراه نازآفرین چند نظر رو از همراهان رادیو فردا که اونجا برامون نوشتن بخونیم. خبری که احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری روز چهارشنبه 4 اسفند در پی احضار به دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شده. چرایی این بازداشت و نحوه این بازداشت رو در خبرها و گزارش‌ها دیدید و شنیدید، و برای اطلاعات وسیع‌تر میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. خب نازآفرین، من نظر پرویز رو دیدم میخونم، نوشته که برای احمد منتظری احترام قائل هستم، ولی آیت الله حسین علی منتظری یعنی پدر احمد منتظری خودش ولایت فقیه رو قانونی کرد و مردم رو گرفتار این آخوندها کرد. نظر پرویز بود.
بله، کاربری هم روی نوشته این آقا شجاعت به خرج داد احمد منتظری رو میگه و در این شرایط سرکوب در کشور شاهکاری کرد. این کاربر اینطور ادامه داده که مرحوم منتظری از کشته شده های سال 88 حمایت آشکار کرد، مخالف اعدام های سال 67 بود و به خاطر همینم باعث شد که از قدرت کنار زده بشه و چندین سال در حصر موند. این کاربر اینطور ادامه داده که اگه دنبال قدرت بود آیا این کار رو میکرد، و خودش هم پاسخ داده که هرگز، در حالی که میتونست جای خامنه‌ای ولی فقیه باشه. درسته که اشتباه کرد، اما پی به اشتباهاتش برد و صندلی قدرت رو کنار گذاشت.
اما کاربری هم با نام شه سوار نوشته در کل تاریخ هر رژیمی که شروع کرد به بلعیدن آدمهای خودش، آغاز افول و اسمامش بوده. این کاربر ابراز امیدواری کرده که روزهای آزادی نزدیکه.
بله، البته کاربری هم اینطور نوشته که در کشورهای دیگه حکومت‌ها فکر پیشرفت و اختراع فضاپیما و درمان بیماری‌ها و غیره هستند و در ایران حاکمان به فکر خاموش کردن صداها و محو تاریخن. این کاربر نوشته به جای اینکه اونها رو که حکم اعدام دادن دستگیر کنن، کسی که فایل صوتی پدرش رو بیرون داده دستگیر کردن. با این کار
تایید میکنن که اعدام‌ها جنایت بوده.
خب این فقط تعداد انگشت شماری از نظرات شما بود، نه رادیو فردا، برای اینکه بیشتر بخونید و بیشتر بدونید رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی همراه کنید. اما میرسیم به موسیقی. ساعتی پیش در لندن پایتخت بریتانیا 37مین دوره از مراسم جوایز بریت به پایان رسید. در این مراسم هر سال اتحادیه صنعت ضبط و پخش آثار شنیداری بریتانیا از دستاوردهای هنرمندان موسیقی رایج و فراگیر در 12 ماه گذشته تقدیر میکنه، هم از هنرمندان بریتانیا و هم از هنرمندان بین‌المللی. بردیا افشین امروز نگاهی کرده به این دوره از جوایز بریت.
همونجور که انتظار میرفت، مراسم این دوره از جوایز بریت هم بسیار پرزرق و برق بود و شاید به عقیده برخی که تا به حال نسبت به اون در شبکه‌های اجتماعی واکنش نشون دادند، حتی نسبت به دوره‌های پیشینش هم با شکوه‌تر برگزار شد. به غیر از آیین اهدای جوایز، به مانند همیشه چهره‌های معروفی به روی صحنه رفتند و اجرا کردند، از جمله کریس مارتین از گروه کولدپلی که یاد جورج مایکل فوق ستاره تازه درگذشته رو گرامی داشت، رابی ویلیامز که جایزه نمادین بریت امسال رو دریافت کرد، پایان دهنده همه اجراها بود. اما قبل از او و لابلای اجرای ستاره‌های جوان بریتانیایی چون گروه لیتل میکس، اد شیران، امیلی ساندی، دو چهره پر آوازه آمریکایی به روی صحنه رفتند، برونو مارز و بعداً کیتی پری که به همراه اسکیپ مالی، پسر باب مالی معروف، جدیدترین تک آهنگش رو اجرا کرد. در بخش جوایز بزرگترین برنده دیوید بوی بود، هنرمند پر آوازه، برجسته، پیشگام و فقید بریتانیایی. او به عنوان منتخب در دو بخش بهترین هنرمند مرد بریتانیایی و بهترین آلبوم سال از یک هنرمند بریتانیایی معرفی شد. اون هم به لطف انتشار مجموعه استودیوی بکستار که زمستان سال پیش همزمان با سال روز تولد 69 سالگی این هنرمند و دو روز پیش از مرگ غیر منتظرش به بازار اومد. I've got scars that can't be seen. I've got drama can't be stopped. And the award for British male solo artist goes to the late great David Bowie. مایکل سی هول، هنرپیشه آمریکایی، از طرف خانواده آقای بوی جوایز او را دریافت کرد. با این حال او به شوخی گفت اگر آقای بوی در بین ما هم بود شاید به مراسم این چنینی پا نمیگذاشت، که البته این شوخی حکایت از عزت نفس این هنرمند داره. آقای هال گفت دیوید بوی به چیزی جز قدرت تخیل خلاقانه بی حد و مرز و در این حال بی پروایش وامدار نبود، مردی که به لطف شور هنری فزایندهش مبهوت کننده بود، همزمان هم تسکین دهنده بود و هم تهییج کننده. اما دیگر برنده های بریتانیای این شب، امیلی ساندی به عنوان بهترین هنرمند زن معرفی شد و 1975 به عنوان بهترین گروه. ادل به واسطه موفقیت جهانیش جایزه گرفت و آهنگ از گروه لیتل میکس به نام شاوت تو ما ایکس به عنوان بهترین تک آهنگ معرفی شد. با این حال شاید بعد از دیوید بوی بشه موفق ترین مرد شب گذشته رو در مراسم بریت راگن بونمن معرفی کرد، هنرمندی 32 ساله که یکی دو سالی است از گمنامی در اومده و از هنرمندی که تنها در میخانه ها اجرا میکرد تبدیل شده به چهره جهانی. راگن بونمن پیشتر جایزه منتخب منتقدین بریت رو دریافت کرده بود و دیشب به عنوان پدیده بریتانیایی معرفی شد.
Don't put the blame on me. نزدیک ساعت 8 صبح و ما با یک مجله صبحگاهی دیگه در کنار شما بودیم. امیدوارم از چینش این صبحانه با خبر لذت برده باشید. من از شما خداحافظی میکنم. روزتون قشنگ باشه. شاد باشید و مانا.
اما من در ادامه این برنامه همچنان همراهتون خواهم بود با مهمترین خبرها تا این ساعت.